سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش خبری امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. یک مقام صحی حکومت طالبان در ولایت اروزگان میگوید که 4 تن به شمول 2 کودک پس از مبتلا شدن به بیماری کولرا در این ولایت جان باختند. دکتر بشیر احمد زاتمل، عامر صحت ولسوالی خاص اروزگان، بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون 50 تن در این ولسوالی به کولرا مبتلا شدند. مقام های صحی علت شیوع بیماری کولرا در اروزگان را ناشی از بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها می دانند و می گویند که در نتیجه این عوامل آب های زیرزمینی و منابع آبی آلوده شدند. رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت پکتیکا می گوید که از دیروز چندین تکان پی هم زلزله در ولسوالی های گیان و برمل احساس شده است. حکمت الله اسمت به رادیو آزادی گفت که از عصر دیروز که زلزله شدید در پکتیکا به وقوع پیوست، حداقل 4 تکان شدید دیگر احساس شده. تا اکنون در مورد تلفات جانی و زیان های مالی این رویداد جزئیات دادن نشده است. در نتیجه زلزله نیرومند ماه گذشته در پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. در روز دوم لیگ اشبگیزه کرکت 2 بازی برگزار می شود. در بازی نخست امروز تیم اندوکش استوری در برابر آمون هنگان به میدان می رود و بست ساتون که در برابر پامیر زلمی. تمامی بازی های لیگ اشبگیزه کرکت در ورزشگاه بین المللی کرکت برگزار می شود. در بازی های افتتاحی لیگ کرکت اشبگیزه دیروز تیم کابل بازان در برابر بند امیر پیروز شد و اسپینغر در برابر مس عینک. این سلسله از بازی های کرکت تا 14 اسد امسال ادامه خواهد یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد تهران پایتخت ایران شد. قرار است او با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی و همچنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کند. گفته شده که این سه رهبر در مورد بحران سوریه و حمایت از پیشنهاد سازمان ملل متحد که در مورد از سرگیری صادرات غله از اوکراین مطرح شده تمرکز کنند. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از قحطی و کاهش بحران غذایی با تلاش‌های هماهنگ نیاز است. آنتونیو گوترش گفته که اگر جلو قحطی در مناطق مختلف جهان امسال گرفتن نشود، سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد. گوترش در پیام در صفحه توییترش تاکید کرده که باید به زودی صادرات غله و مواد غذایی از اوکراین و روسیه به بازارهای جهانی از سر گرفته شود و دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه راه‌های صادرات بحری میان دو کشور بسته شده که در نتیجه نرخ مواد غذایی و نفت در بسیاری از کشورهای جهان به صورت روزافزون بلند رفته است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، آمریکا اعلام کرده که در بخش صدور ویزای ویژه مهاجرت به افغانها سهولت ایجاد کرده، اما شمار زیاد منتظرند.
نتیجه مثبت ما نگرفتیم تا امروز، اما منتظر هستیم. با مشکلاتی که اینجا داریم به حد است.
مقام های طالبان به کارمندان زن در وزارت مالیه دستور دادند که رفت آمد فیزیکی به این وزارت نکنند. این اقدام به چه معناست؟
اصلا یک حذف سیستماتیک زنان، حذف پلانیزه شده یا پروگرام شده زنان از ساختار رسمی افغانستان است.
حکومت طالبان از آوردن نظم در ترافیک شهر کابل خبر می دهد، اما مردم چی می گویند؟
موترهای کلان مرسیدیس و کاسترا، یعنی هر جایی که دلشان شد سعی بیا استاد می کنند. سواری بالاکو، سواری تاکو در بین سرک.
نشست به خاطر بررسی وضعیت زنان افغان برگزار شد. فوزیه کوفی یکی از اشتراک کننده های این نشست بود.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را می کشند. شرح حال زنان افغانستان از گفتن زبان عاجز می ماند.
چند تا پیام هم از شنونده ها.
اولادای روزانه میرد سر قبرستان اون مواد خوراکه، اگر کسی سر قبر آمد خیرات کرد اونو میگیرد. بسیار وضعیت ما خراب است.
در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این ساعت. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. امریکا اعلام کرده که در بخش صدور ویزای ویژه مهاجرت SIV به افغانها سهولت ایجاد کرده. وزیران خارجه و امنیت داخلی امریکا روز گذشته با نشر بیانیه این موضوع را اعلام کردند. آنها دلیل ایجاد سهولت را تعهدشان به همکاران افغانشان عنوان میکنند. بیشتر در این گزارش.
پس از سقوط افغانستان در ماه آگوست 2021 به دست طالبان، هزاران افغان منتظر انتقال به آمریکا هستند. بیشتر این افراد کسانی هستند که در 20 سال گذشته در بخش‌های نظامی و غیر نظامی با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند. یک تن از این افراد که به علت آنچه که او تهدیدهای امنیتی در برابر خودش مینامد نمیخواهد نامش در گزارش نوشته شود، میگوید ماهاست در انتظار قبول شدن کیس ایسایوی خود است. او میگوید چند سال با نظامیان آمریکا در افغانستان همکار بوده و با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه است.
وعده میکنند که ما کارهایتون در جریان است. گپ زدیم برای کنگریس، برای وزارت خارجه و وزارت دفاع. دیگر نتیجه مثبت ما نگرفتیم تا امروز. همه منتظر هستیم. و مشکلاتی که اینجا داریم به حد است.
این در حالی است که روز گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه و الخادرو ان مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا از تسریع روند ویزای خاص مهاجرت یا SIV برای افغانان خبر دادند. در بیانیه مشترک این مقام‌های آمریکایی آمده است که متقاضیان جدید برنامه SIV افغانستان تنها باید یک فرم اصلاح شده DS-157 را به عنوان درخواست SIV خود ارسال کنند و آنان دیگر نیاز به ارسال فرم I-360 دادخواست برای وضعیت مهاجرت ویژه با خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده را ندارند. در این بیانیه هدف از تسریع روند ویزای خاص مهاجرت آمریکا به افغانان تعهد آمریکا به همکاران افغانش عنوان شده است. همچنان در این بیانیه آمده که تسریع این روند به خاطر حفظ امنیت ملی آمریکا هیچ یک از بررسی‌های قوی امنیتی پیش از صدور ویزا را کاهش نمی‌دهد و حذف نمی‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سال پیش برنامه پذیرش افغانانی را که با آنان همکار بودند اعلان کرد. هرچند شمار زیادی در 11 ماه اخیر به آمریکا رسیدند، اما صدها افغان دیگر در داخل و بیرون از افغانستان در انتظار تعیین سرنوشتشان برای رفتن به آمریکا هستند. به تازگی دیشب شماری از مقام‌های آمریکایی در یک نشست خبری با شماری از رسانه‌ها به شمول رادیو آزادی گفتند که تاکنون حدود 80,000 افغان به آمریکا انتقال داده شدند و تلاش‌ها جریان دارد تا امکانات مورد نیاز به آنان فراهم شوند. این مقام‌ها که نخواستند نامشان در گزارش‌ها گرفته شود، گفتند که حکومت آمریکا از این میان به بیش از 71,000 نفر جواز کار صادر کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیان نوشته که حکومت طالبان میخواهد جای کارمندان زن در وزارت مالیه را اقارب مردشان پر کنند. در مطلب آمده که این موضوع در حال به کارمندان زن گفته شده که آنها از نزدیک یک سال در خانه بودند، اما یک مقدار معاش کم به آنها داده میشد. یکی از کارمندان به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه گفته که از او خواسته شده است که سر کار نیاید و یک عضو مرد خانواده‌اش را به وزارت معرفی کند. در این مورد گفتگو کردم با مونسه مبارز، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان، و نخست از او پرسیدم که این دستور طالبان به چی معناست؟
تصمیم طالبان در وزارت مالیه این که زنان گفتن که رفت آمد فیزیکی نکنن یا این که به عوض خانه قاربتان معرفی بکنن که به عوض شما کار بکنن، اصلا یک حذف سیستماتیک زنان، حذف پلانیزه شده یا پروگرام شده زنا از ساختار رسمی افغانستان است. جای تاسف ای است که به عوض یک خانم مسلکی، یک خانمی که در اونجا سالها تجربه دارد، خشت گلی و اداره را با دستای خود ساخته و همچنان کارمندای بخش عواید گمرکات کاملا در اکادمی گمرکات آموزش دیدن، کورس‌های آموزشی محاسبه و تخصصی را همیشه فرا گرفتن، کاملا افراد مسلکی و متخصص هستند. حالا دیگر اعضای فامیل از اینا معلوم نیست که اعضای فامیل شریعت خوانده، ادبیات خوانده، آیا با سواد هست نیست، خیاط است، کنکار است، نجار است، چی هست. هیچ نوع معیاری برای پذیرش افرادی که زنها به عوض خودشان از خانواده‌شان معرفی بکنن از طرف رهبری وزارت مالیه مشخص نشده.
وزارت مالیه بانو مبارز یک ارگان خیلی تخصصی است، حالا اعضای خانواده بانوان که درجه لسانس یا ماستری دارند توانایی کارهای تخصصی و مسلکی را خواهند داشت؟
وزارت مالیه وزارت تخصصی و وزارت تکنیکی هست. دانش، تجربه و تخصص متفاوت میخواهد. شاید یک کسی که رشته تحصیلیش حقوق است در چندین ساحه کار کرده با تناشریات هم به میشکل، ولی بخشای که مربوط به وزارت مالیه میشه مشخصا افراد متخصص در حوزه اقتصاد، محاسبه و اوایی بانکداری و غیره مسائل را لازم می داشته باشه. بانوانی که در اداره از 30 سال حداقل به این طرف کار کردن همه افراد متخصص مسلکی هستند، چی در بخش اوایی گمرک، چی در بخش پالیسی وزارت مالیه، چی در بخش بودجه و خزائن. یک دانش متفاوت لازم است برای کار در وزارت مالیه. وزارت مالیه خودش یک اکادمی داره به نام اکادمی گمرکات، در اونجا بخش های اوایید گمرکات آموزش میبینن، کورس های آموزشی میگیرن و تمام کارمند های وزارت مالیه در بخش های مختلف از کشورهای مختلف فیلوشیپ ها دریافت میکردن، بورسیه ها دریافت میکردن در ساحه تخصص و مسلک و کاریشان.
و با چنین تصمیم ها دورنمای حضور زنان در حکومت تحت رهبری طالبان در افغانستان چگونه به نظر میخوره؟
دورنمای کاملا تاریک، منفی، یک سرنوشت نامعلوم، یک ساختار ناتکمیل، یک انکشاف ناممکن، یک توسعه نامشروع در افغانستان خواب بود و تمام ساختار دولتی با حضور با حذف زنان ناتکمیل است، حتی نامشروع است و زنان که بخشی از توسعه اقتصاد و انکشاف تشکیل می دادن بخشی از درآمد اقتصادی فامیل ها منفی می شه، روز بر روز فقر بیشتر می شه، مشکلات روانی، آسیب های فیزیکی زنها و همچنان سطح خشونت، ازدواج های اجباری، فروش دختران، اینا همه مسائلی هستند که بالاخره این چالش ها را به بار میاره و جامعه هم در طویل المدت یک جامعه افرادگرا، سواد، خشین، مریض، روانی به بار میاد، چون یک مادر صحتمند است که اطفال صحتمند به جامعه تقدیم میکنه، یک مادر صحتمند است که فامیلی صحتمند تقدیم میکنه، تا این مجموعی فامیل ها یک اجتماع را تشکیل میده. بنابراین آینده افغانستان در حضور این گروه افراطی کاملا یک آینده وحشتناک و تاریک است.
مونسه مبارز بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالا ساعت 5:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا چند روز دیگر جشنواره کاغذ پرانبازی افغانها در 15 شهر اروپایی برگزار خواهد شد. نام این جشنواره است با من پرواز کن. الهه سرور، آوازخوان افغان، از برگزار کننده های این جشنواره است. تا دقایق بعد و در نیمه دوم این ساعت صحبت با این آوازخوان افغان را فراموش نکنید و بیشتر هم درباره جشنواره کاغذ پرانبازی در اروپا بشنوید. دعوت میکنم ما را همراهی کنید. همچنان گفتگوی کرده ایم با فوزیه کوفی، نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان و از فعالان زن، در مورد نشستی که دیروز با شماره از مقام های سازمان ملل متحد و عفو بین الملل داشته. اما پیش از اینها، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید طرح این وزارت در مورد تنظیم ترانسپورت شهر کابل از سوی ریاست الوزراء تایید شده. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت بر اساس این طرح به تمامی موترهای کوچک و بزرگ استیکرهای ویژه نصب می شود و موترهای یاد شده حق ندارند و دیگر مسیرها حرکت کنند. شمار از باشنده های کابل از این طرح استقبال می کنند، اما از بی‌نظمی ترانسپورت شهری شکایت دارند. جزئیاتش در این گزارش.
در حالی که ترانسپورت کابل پایتخت از سالها به این طرف نامنظم است، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید تلاش‌ها را برای منظم کردن ترانسپورت شهری آغاز کرده است. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید طرح تهیه شده آنان در این مورد از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان پذیرفته شده و به زودی عملی میشود.
در طول مسیرونو که چطور موتر دی در طول حساب شوی دی مسافر
تمام وسایل نقلیه در تمام مسیرها شمارش شده. تعداد این مسافران مشخص شده که چقدر مسافر در کدام مسیر رفت آمد میکنند. به اساس همین تعداد مسافرین به موترها استیکر داده می شود. آن موترهایی که اکنون کار میکنند مسیرشان معلوم است. مانند مسیر سینما پامیر میرویس میدان، موترهای این مسیر در مسیرهای دیگر رفت آمد نمی کنند و به اساس جدول تعیین شده رفت و آمد میکنند.
وی میگوید بر اساس این طرح هیچ وسیله نقلیه شهری به غیر از ایستگاه‌های تعیین شده اجازه گرفتن و یا پایین کردن مسافر را نخواهند داشت. او گفت علاوه بر این موترهای شخصی اجازه مسافربری را ندارند و در کنار آن کارهای بس‌ها و تاکسی‌های شهری مشخص است. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان در حال این گفته‌ها را مطرح می‌کند که شهروندان کابل می‌گویند ترانسپورت شهری از سال‌ها به این طرف نامنظم است. فقیر محمد و خورد آقا دو باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند
په کابل خار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراد
در شهر کابل این روزها هیڅ نظم رعایت نمی شود. هر راننده هر جایی که دلش خواست مسافربری می کند. همین گونه ایستگاه هایی که هم ساخته شده غیر معیاری است. حکومت باید توجه جدی در این مورد کند.
لغنه استفاده نکی او اضافه مصرف دی
خصوصاً این موترهای کلان مرسدس و کاسترا یعنی هر جایی که دلشان شد سعی بیا استاد میکنن سواری بالا کو سواری تا کو ده بین سرک اینا نمیبینن که موتر از پشتشان نیست بین سرک از گوشه یک سر یک شار سر بدل خود شده.
در شهر کابل ایستگاه ها و توقفگاه های منظم نیست. همین گونه مسافر گرفتن موترها از کنار سرک ها یکی از دلایلی است که بی‌نظمی و ازدحام را به بار آورده است. در همین حال شاروالی حکومت طالبان در کابل میگوید در حال حاضر در دو مسیر 11 بس شهری فعالیت دارند اما برنامه دارند که برای تمام 16 مسیر بس‌های میان شهری را به خاطر سهولت مسافران اختصاص دهند و کرایه‌شان هم کمتر باشد. این در حالی است که شهروندان کابل در حال حاضر از بلند بودن کرایه ترانسپورت شهری شکایت دارند و میگویند پیش از این در یک مسیر 10 افغانی کرایه میدادند اما حالا 20 افغانی شده که شاید برخی توان پرداخت آن را نداشته باشند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 5:17 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم رویدادهای ورزشی روز.
تیم انصاری قهرمان جام فوتسال غوریان ولایت هرات شد. در مسابقات فوتسال که یک ماه پیش با حضور 10 تیم در ولسوالی غوریان ولایت هرات آغاز شده بود، بازی نهایی آن دیروز میان تیم‌های انصاری و غوریان برگزار شد و تیم انصاری توانست برنده این جام شود. هر دو تیم در نیمه اول و دو مساوی پیش رفتند، اما تیم انصاری توانست با ضربات پنالتی بازی را 3-2 به نفع خود پایان دهد. هدف این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر به تیم منتخب فوتسال ولسوالی غوریان هرات گفته شده است. در ادامه بازی‌های شپگیزه کرکت در کابل امروز دو بازی برگزار شد. بازی نخست میان تیم‌های نهنگان آمو و ستاره هندوکش برگزار شد. قرعه بازی به نفع تیم هندوکش زده شد و تیم هندوکش تیم نهنگان آمو را به توپزنی دعوت کرد و به این گونه تیم نهنگان آمو در 20 اوور برای تیم رقیب 148 دوشت هدف تعیین کرد. تیم هندوکش نتوانست که در این 20 اوور هدف تعیین شده را به دست آورد و با تفاوت 3 دوش بازی را به تیم نهنگان آمو واگذار کرد. بازی دوم امروز میان تیم‌های بوست ساتونکی و پامیرزرمیان ادامه دارد. سه کشور رسماً به میزبانی از مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2023 نامزد شدند. در اعلامیه کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است که استرالیا، کره جنوبی، قطر و اندونزیا رسماً برای میزبانی از 18مین دور مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2023 نامزد هستند. کشورهای نامزد به میزبانی از بازی‌های فوتبال آسیا در سال 2023 تا 31 آگوست امسال اسناد و شرایط مورد نیاز را به کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌سپارند و قرار است در اوایل ماه سپتامبر نام کشور میزبان این مسابقات اعلان شود. 18مین دور مسابقات جام ملت‌های آسیا در اوایل سال آینده میلادی برگزار می‌شود.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. دقیقاً 5:20 دقیقه با وقت افغانستان شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بله، پیام های شما تا لحظات بعد، آنچه که از طریق تلفن هایتان به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستادید. اما پیش از آن، نشست ائتلاف زنان برای تغییر به نقض حقوق بشری زنان افغان، محروم کردن آنها از حق کار و آموزش و چند مورد دیگر تمرکز کرده. این نشست با اشتراک شمار از زنان فعال افغان، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران افغان، فعالان زن و نماینده سازمان عفو بین الملل دیروز برگزار شد. فوزیه کوفی از فعالان زن و نماینده پیشین شورای ملی افغانستان یکی از اشتراک کننده های این نشست بوده. در این مورد گفتگو کردم با بانو کوفی و نخست ازش پرسیدم که بزرگترین آزمون به باور و برای زنان افغان در حال حاضر کدام است؟
آزمون بزرگی که ما در افغانستان، زنان افغانستان با او مواجه هستند و در مجموع مردم افغانستان با او مواجه هستند، نبود مشروعیت یک نظام که او پاسخگو به مردم باشه، برخواسته از آرای مردم باشه، در برابر نظر و خواست مردم مسئول باشه، متکی به قانون باشه. فعلا ما شما میفهمین که افغانستان در خلای قانون اساسی به سر میبره، افغانستان در خلای مشروعیت سیاسی به سر میبره، مردم افغانستان در خلای حاکمیت قانون به سر میبرن، فقر اقتصادی بیداد میکنن، افغانستان در یک مناسبات خوب تعریف شده با کشورهای منطقه و جهان قرار نداره، ما شاهد آبستن یک نقش جدید در منطقه و شکلگیری قدرت‌های جدیدی که در او طبیعتاً افغانستان قربانی خواهد بود هستیم. و این در حال است که تازه زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشند. یعنی در یک جامعه که همین مشکلات باشه، هم مرد هم زن از او با مشکلات مواجه سن. و تازه شما ای که محدودیت بر گشت و گذار، محدودیت بر رسیدن به خدمات صحی، به مکاتب، به کار، به دسترسی به منابع اقتصادی، همه را به او علاوه کنین، معلوم دار که اصلا شرح حال زنان افغانستان از گفتن زبان عاجز میمانه. اما ای که باز همه از او در چوکات اصول دین تعریف میشه، این رنجاور است. چون شما کشورهای دیگه اسلامی را ببینین، زنان تا سطح رهبری دولت رسید. نمی حال بزرگترین کشور اسلامی که در تعداد مسلمان ها زیاده است اندونزی است، ولی وزیر خارجیشان یک زن است و بار هم با طالبا ملاقات کرده. من نمی فهم که چرا طالبا یک تصوری را با وجود آوردن که زنان افغانستان حس بیچارگی برشان دسته، در حالی که زنان افغانستان اگر فرصت داشته باشند توانمندترین زنان هستند، چون سختترین شرایط را تجربه کردن و این سختی ها همه از اینا را آب دیده ساخته. اما ما هر باری که واقعا به حیث انسان در مجالس ملی و بین المللی میریم، حس شرمندگی و کمی میکنیم، چون ما فکر میکنیم که شاید ما انسان های دارای ظرفیت مساوی نیستیم که ما چنین وضعیت زندگی به ما آمده. البته این مبارزه ادامه می داشته باشه، اما یقین دارم که همچنان که بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی میگن، وزیر که طالبا و زنها آوردن افغانستان را هم متاثر میسازه.
بانو کوفی، چقدر جامعه جهانی توانسته برای برقراری حقوق بشری بانوان در افغانستان کار کرده باشه و چی فکر میکنین چرا مهم است که جهان نباید زنان افغانستان را فراموش بکنن؟
خب اگر تبعیض در افغانستان به این شکل ادامه پیدا کنه، تبعیض در هر گوشه دنیا هست، به اشکال مختلف است. وزیره که زنای افغانستان دارن، شهروندای بیرون از افغانستان، مردم جهان، به ویژه جامعه جهانی در سطح غرب، اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، کشورهایی که فعلا تحت نام کمک‌های بشری بیشترین پول را به افغانستان می‌فرستند، کشورهایی که عضو کنفرانس کشورهای اسلامی یا OIC هستند، شهروندای از اونها به نحو خود را در تبعیض و بیعدالتی حس میکنن، چون تبعیض و بیعدالتی اصلا مرز و سرحد نمیشناسه. امروز زنان افغانستان در خط مقدم مبارزه علیه تبعیض هستن و هر انسانی که در هر گوشه دنیا با تبعیض مواجه باشه، درد زنان افغانستان را حس میکنن. به این خاطر است که اونا حکومت های خود مسئول میسازن، فشار میارن تا اونا از امو اهرم فشار خود بر طالبا استفاده کنن، که طالبا در برابر اصول دینی و اساسی دینی و ارزش های حقوق بشری پاسخگو باشن. به این خاطر است که مسئله برای دنیا مهم است، چون اگر قرار باشه هر دولت با طالبان روابط خود را عادی بسازه، با یک دولت، با یک حکومت قدرتی که او 55% نفوس مردم کشور خود را از تمام حقوق انسانی و اسلامی محروم ساخته، معلومدار است که او کشور تحت بازپرس شهروندای خودش قرار میگیره. ما میبینیم که در نهادهای معتبر حقوق بشری انگشت انتقاد زیادی همی حال هم متوجه سیاست بعضی کشورها هست که چرا اینا از اعمال فشار بیشتر بر طالبان استفاده میکنن، با ویژه فشارهای سیاسی.
بانو کوفی، حالا با توجه به این وضعیت که پیش آمده و طالبان ظاهرا به خواستایی که از طرف جامعه جهانی مطرح شده پاسخ واضحی نداشتن، فکر میکنین کدام ابزار میتونه کارا باشه به خاطر تامین حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان؟ حالا
ابزار مثل سفر کردن و مانورهای سیاسی طالبان، تا چند ماه دیگه بحث مثلا تصمیم در مورد منع سفر طالبا گرفته میشه در سازمان ملل، ابزار مثل مشروط ساختن کمک هایی که طالبا یقینا از او استفاده میکنن. درست است که مردم افغانستان در یک حالت بسیار بد فقر هستن، ولی فقر قبل از طالبا هم بود، یعنی ایتو نیست که فقط چون طالب است با مردم باید کمک شوه. فساد امیال وجود داره در این کمک های بشر دوستانه. کمک های بشر دوستانه باید مشروط به شوه که طالبا او را بی‌طرف با حفظ بی‌طرفی، با حفظ احترام به حقوق انسانی زنان توزیع کنند. طالبان نیاز دارند که قدرت سیاسیشان و یا قدرتی را که به دست آوردن از راه نظامی یک مقداری او دوام کنه. برای اینا بار بار ما شنیدیم که رهبرای سیاسیشان رهبرایشان گفتن که با مشارکت به دنیا علاقمند هستند. این مشارکت هیچگاه وصول نخواهد شد اگر یک تمام شرایط را که یک نظام مشروع لازم داره او برآورده شود، از جمله احترام کامل به حقوق انسانی و اسلامی زنان که در حال حاضر اتفاقا بیشترین نقص حقوق اسلامی زنان شدن.
فوزیه کوفی بود از فعالان زن و نماینده پیشین شورای ملی افغانستان که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شنونده عزیز، با ما بمانید و از تازه ترین ها در جریان این برنامه و برنامه های بعدی آگاه شوید.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سپاسگزار هستم شنونده عزیز از همراهیتان تا این لحظات. شنونده های ما به صورت مداوم برای ما پیام میفرستند و ما پیام هایشان را در لابلای برنامه های روزانه رادیو آزادی نشر میکنیم و این هم مجموعی از برخی پیام ها که با ما شنونده ها از طریق واتساپ شریک ساختند.
پیام ها و نظریات شما.
خدا قسم اولادایم روزانه میره در همی قبرستان بغل کوی قریق میره اونجا سر قبرستان نگون مواد خوراکه، اگه کسی سر قبر آمد خیرات کرد اونه میگیره. بسیار وضعیت ما خراب است، شما را خدا یک کار بکنین در حق ما.
از ولایت پروان و رسوالی بگرام با پیام ماندیم. مشکل مایی است که شبنگام مبرایم با بیاری به کشت زراعت خود طالب ها مزایمت میکنن، حتی مردم هم میزنن و به مرمی بندی میکنن. اینمی مشکل ما است. یکی مشکل دیگه ای است که مردم با بانه و شر گندم و چیز میگرن رقم مثل زورگیری وارد ای یا بسیار مزایمت میکنن به مردم.
میراجی دین استمک از خیرخانه شما را وزمه ساختمک. سخن ما روی همی کمک های سازمان های خارجی ملل متحد بوده، در این قسمت عدالت مد نظر گرفته نشده. مدت ده ما میشه که از وظیفه برکنار شدیم و تا فعلا هم از ما کس پرسان نکده.
من میخوام درباره کمبود آب در شهر کابل صحبت کنم. فعلا اکثریت چاهای مردم در شهر کابل خشک شده. شرکت های آبرسانی آب را روزانه یا از روی شب بین 3 الا 4 ساعت روان می کند که واقعا مردم با مشکل کمبود آب روبرو هست و قیمت آب را هم بلند برده. هر متر آب بین 50 و 60 الا 70 افغانی فروخته می شود.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
اینجا رادیو آزادی است، شنونده عزیز. حالا هم 5:30 به وقت افغانستان شد. فراموش نکنین که در مورد جشنواره کاغذ پرانبازی صحبت کردیم با یکی از برگزار کننده های این جشنواره تا لحظات بعد. حالا در نیمه دوم برنامه حاضر سرخط خبرها. یک مقام صحی حکومت طالبان در ولایت اروزگان میگوید که 4 تن به شمول 2 کودک پس از مبتلا شدن به بیماری کولرا در این ولایت جان باختند. دکتر بشیر احمد زادمل، عامر صحت ولسوالی خاص اروزگان، بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون 50 تن در این ولسوالی به کولرا مبتلا شدند. رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت پکتیکا میگوید که از دیروز چندین تکان پی هم زلزله در ولسوالی های گیان و برمل احساس شده است. حکمت الله اسمت به رادیو آزادی گفت که از عصر دیروز که زلزله شدید در پکتیکا به وقوع پیوست، حداقل 4 تکان شدید دیگر احساس شده. در روز دوم لیگ اشپگیزه کرکت 2 بازی برگزار می شود. در بازی نخست امروز تیم اندوکش استوری در برابر آمون هنگان به میدان می رود و بست ساتون که در برابر پامیر زلمه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد تهران پایتخت ایران شد. قرار است او با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی و همچنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کند. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از قحطی و کاهش بحران غذایی به تلاش‌های هماهنگ نیاز است. این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هم هر لحظه در دسترس شماست. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید و از تازه‌ترین‌های روز آگاه شوید. تا چند روز دیگر شاید جشنواره کاغذ پرانبازی افغانها در 15 شهر اروپایی خواهیم بود. نام این جشنواره است با من پرواز کن. الهه سرور آوازخوان شناخته شده افغان از برگزار کننده های این جشنواره است. ستار فروغ در این مورد صحبت کرده با الهه سرور و درباره این جشنواره بی سابقه بیشتر از او پرسیده است.
جشنواره با من پرواز کن جشنواره کاغذ پرانی یا بادبادک بازی است که در 20 آگوست در یک سالگی سقوط افغانستان بعد از طالبان در 15 شهر متفاوت در انگلستان برگزار میشه برای همبستگی با مردم افغانستان. البته این فستیوال در چند کشور دیگه از جمله فرانسه، آلمان، دانمارک و اسپانیا هم اتفاق خواهد افتاد.
جشنواره مخصوص افغانها خواهد بود یا غیر افغانها نیست در آن سهم میگیرند؟
در این برنامه آرتیستای افغان میایند و موسیقی، رقص، قصه گویی و در واقع یک استاد بادبادکساز افغانستانی خواهد بود در هر جشنواره که بر مردم یاد میتن چطور بادبادک بسازن و چطور بادبادک هوا بکنن و در طول روز موسیقی و رقص و بقیه فعالیت‌های هنری توسط هنرمندای افغان خواهد بود که مردم فرقی نمیکنه از هر نژاد و ملیتی میتونن که اشتراک بکنن در این برنامه و هدفی است که یک تبادل فرهنگی ایجاد بکنیم و برای همبستگی خود برای مردم افغانستان نشان بدیم و همچنین برای جهان بگوییم که افغانستان فراموش نکنند و یادشان باشه که الان افغانستان در یک وضعیت بسیار نابسامانی به سر میبره و نیاز داره به این که توجه دوباره سمت مسائل افغانستان صورت بگیره. متاسفانه در حال حاضر توجه عمومی و دولت‌ها به شرایط افغانستان و مهاجرین سرگردانی که در کمپ‌های مهاجرت در مکان‌های بسیار عجیب و غریب زندگی می‌کنند و تکلیفشان مشخص نیست، دوباره او در واقع توجه عمومی را سمت مسائل افغانستان ببریم در جشنواره، در واقع یکی از اهداف جشنواره ای است که توجه دوباره سمت مردم افغانستان، فرهنگ افغانستان و چیزهایی که در واقع الان در افغانستان قطعاً شده متاسفانه.
اله جان، قرار است که پول هم از طریق این برنامه جمالی شود، آیا درست است اگر چونین برنامه هم در نظر است که پول جمعوری شود؟ پیشبینی شما چیست که چه مقدار پول به هدف توزیع به نیازمندان در افغانستان جمعوری خواهد شد؟
بله، البته این برنامه برای کسایی که اشتراک میکنن رایگان است و از جمله دونرهایی که از لحاظ مالی کمک کردن برای برنامه ارگانیزیشن افغان اید هست و آرت کانسول، که آرت کانسول یوکی یکی از ارگانیزیشن هایی است که توسط در واقع دولت انگلیس و پول پابلیک مردم انگلیس فاند میشه و اینا در واقع هزینه مالی این برنامه را به عهده گرفتن و از دونرهای اصلی ما افغان اید هست که اینا یک کمپاین فاندریزینگ دارن به نام بای هر ساید که اینا در واقع قرار است فاندریز بکنن و یک سری پروگرام هایی را برای زنایی که در دهات زندگی میکنن برای امپاور کردن و قدرتمند ساختن زنا در دهات ها صرف بکنن و هر پولی که در واقع دونیت شود برای افغان اید برای مسائل و پروگرام های ساختاری در دهات افغانستان به مصرف خواهد رسید.
الها جان، در آخر اندکی از خود بگو، آیا خودت کاغذ پراندوزی کردی؟ قرار است که در این جشنواره خودت هم کاغذ پران بلند بکنی؟
بله، من در خانواده بزرگ شدم که 4 برادر داشتیم و پسرها همیشه آزادی‌های بیشتری داشتن مسلماً نسبت به دخترها. من خاطرات کاغذ پراندیم تا قبل از 9 سالگی بود و بعد از اینکه 9 ساله شدم خیلی قیودات بیشتری داشتم برای بازی کردن، برای آزاد بودن و کاغذ پرانی یادآور دوران کودکی ماست و او آزادی که به عنوان کودک داشتم و الان دوباره در یک شرایطی هستم که میتونم برم در یک جای در یک تپه یک بادبادکی را هوا بکنم، خودم بسازمش و بعد او را هوا کنم، خیلی لذت بخش خواهد بود. بله، من حتما در برنامه خواهم بود و بادبادک جور میکنم و حتما هوا میکنم بادبادکم.
اله سرور بود از آوازخوانان افغان و یکی از برگزار کننده های جشنواره کاغذ پرانبازی در اروپا. سپاسگزارم شنونده عزیز که با رادیو آزادی تا این دم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر 2 برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه زن و زندگی، سپس برنامه حقوق اساسی و بشری.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. از جمله بدبختی های چند دهه جنگ در افغانستان، یکی هم معلولیت عده از زنان در افغانستان است که شمار از زنان با از دست دادن عضوی از بدن خود با رنج های زندگی روبرو شدند. آمنه عظیمی یک تن از زنان است که در جنگ های کابل زمانی که دختر خردسال بیش نبود در طول راه مکتب پایش را روی ماین گذاشته و پایش را از دست داده است. پس از آن زندگی آمنه رنگ دیگری گرفت، رنگ قرین به سیاهی. بعدها آمنه به این می اندیشید که با سرنوشت چی کند؟ آیا تسلیم ناملایمات شود یا به زندگی ادامه دهد؟ وی خیلی علاقه داشت که درس مکتبش را به پایان برساند، ولی اقتصاد ضعیف مانع این آرزوی وی شد. اما سرانجام آمنه تصمیم گرفت مایوس نشود و به زندگیش ادامه داده و از تلاش دست نکشد.
سنف سیوم مکتب بودم که به سر راکت پایم قطع شد، یک پای دیگه شدید مجروح شد. خیلی از اول مایوس بودم. به سر تشویق فامیلایم خود به کورسای خیاطی قرآن خود شامل کردم که در اونجا خوشبختانه که قاری قرآن هم شدم. اقتصادم چون ضعیف بود و خیاطی میکردم در خانه، بعد رفتم کورسای انگلیسی رو تعقیب کردم، انگلیسی و کامپیوتر، کورسای خطاطی رو تعقیب کردم و خود مرکت کردم. پیش خود فکر کردم، گفتم اگر پایم قطع شده، عقلم، فکرم، هوشم همش با جای است، من میتونم حالی برم کار کنم، زحمت بکشم تا آینده بار دوش فامیل و جماعه نباشم.
امروز در افغانستان زنان زیادی هستند که با از دست دادن عضوی از بدنشان معلول شدند، اما قسمی که دیده می شود این زنان معلول در جامعه و حتی خانواده هایشان با برخورد نامناسب و توهین آمیز قرار می گیرند. مریم یک تن از زنان معلول در این مورد:
ما که در آن میریم مردم بسیار سعی میکنن، تعجب قسم سعی میکنن دی که فقط نو معیوب در افغانستان دیده باشن. ما مثل ادوا یک انسان هستیم، کار میکنیم، وقت موندیم، خیاطی میکنیم و امروز همون کارهایی را که شاید معیوب بتانه نخواد یک جور بتانه.
مریم میگوید با وجود معلولیتش با حوصله‌مندی در بخش تولید صنایع دستی کار میکند. مریم افزود اگرچه معلولیت او را رنج می دهد، اما او با تمام مشکلات زندگی مبارزه خواهد کرد تا بتواند مانند سایر افراد غیر معلول زندگی خودکفایی به خود بسازد.
کارای ما میکنیم که همش چرمدوزی است، مورا بافی است. مورایی است که مثلا هر کدام میشد به حساب دیزاین میتیم. اول شروع میکنیم به رنگای سفید، بعد از او نقش مندازیم، به رنگ آبی مندازیم، بعد از او به یک سفید میاریم، یک تار تیر میکنیم، بعد از او بعد بر سبز میاییم، بعد اونم قسم بسته میشه و یا را کلش پشوری گندای افغانی خود ما بند میکنیم. بخاطر فروش زیاد دارد و این خاطر گند افغانی خود بند. باید دولت کتیما کمک شد برای مایبین، باید یک کار را به ما میاثر بسازه، یک فابریکی باشه، یک چیز برای مایبین باشه که ما هم مثل دیگه خوارا برادرای جور خود کار کنیم.
بنابر اظهارات خانم آمنه، چون افراد معلول علاوه بر این که اعضای بدن خود را از دست دادن، از لحاظ روانی نیز صدمه دیدن که باید با زنان معلول برخورد مناسب صورت بگیرد.
باید به معلول ارزش قائل شوند تا اونا اعتماد به نفس بر خود پیدا بکنه. وقتی یک محفل دارن دم خانه چی در بیرون ازش مشوره بگیره، اونا اگر پای خود از دست دادن عقل و فکرش در جای هستن، میدونه که اونا از عقل و فکر خود کار بگیره. اگر روی اقدام میکنه میگه من فلان کار میکنم، باید اونا تقویه کنه و بگه درست است، تو میتونی. اگر بگه نه تو بیشی، تو نمیتونی، تو مشکل داری، اونا مو باور به خود میگیره، هیچگاه جای خود حرکت نمیکنه که برسونه یک فعالیت سونه یک کار. و جامعه ما هم بالای معلولین اعتبار کنه، هیچگاه او را با چشم قارت نبینن.
به گفته خانم آمنه، هرگاه برای زنان معلول زمینه های کاری مساعد شود، آنان می توانند کار کنند و متکی به خود شوند. این که توهین و تحقیر کردن معلولان چه تأثیرات بدی بر روحیه آنان می گذارد، در این باره از شرف‌الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان افغان بشنوید.
فردی که معلول شد، دست خود از دست داد یا کدام عضو دیگه خود از دست داد، روی روانش تاثیرگذاری خواهد داشت. این فرد خود در یک تفاوت و در یک تبعیض عطا میبیند. خود معلولیت و معیبیتش یک رنج بزرگ و کلانشان است. چی بسا که باز یک کس ایره هم به او گوشت زد کنه، تحقیر کنه که گویا تو معلول هستی، ببین ما فوتبال میکنیم، تو نمیتونی، تو گنگ هستی. اینا به مواظبت، به همکاری، به دلسوزی، رفاقت و دوستی نیاز داره. یعنی به اندازه هم از وارسی نکنیم که کارای رکعتا میتانه هم ما او روا داریم که نکنه. بسیاری از معیبین وقتی که توهین شده، تحقیر شده، به اعتیاد رو آورده، خدایی شدن و اون موس که باز مردم ما میگه که خدا از زدن کارکور نجاتت بده.
برخی ها میگویند مردم به جای تمسخر و توهین میتوانند با حرمت و مهربانی به اشخاص معلول دلگرمی، اعتماد به نفس و احساس خوب بودن را ببخشند. اسدالله آشنا، کارمند یکی از اداره های دولتی، در این باره:
در اجتماع ما معلولین نباید بدیده یک قارت ببینن، زمینه ایره مساعد بکنن که اونا به نفس خود اعتماد داشته باشن و فعالیت بکنن. در کشورهای دیگه در بالا شدن سرویس برای کسایی که پای شل هستن، زمینه برشان مساعد است، موترها برشان هست، پیاده روها برشان هست. امیدوار هستیم که ما هم در کشور خود همونطور زمینه ها رو مساعد بکنیم برای معلولین، برای معیوبین. اینا هم یک اسه اجتماعی ما هستن. شاید که از یک نفری که شل باشه بهترین نقاش شوه، بهترین رسام شوه، یا شاید کسی که مثال از چشم نابیناست بهترین شاعر شوه، کسی که اردو دست نداشتن اما با پای خود خوب خطاط بود، کسی را دیدیم که پای نداشتن مجسمه ساز بسیار قوی بوده. نقش اینا در جامعه مثل یک انسان سالم هست.
دین اسلام هم برخورد نامناسب و توهین و تحقیر کردن افراد به خصوص معلولان را منع کرده است. دکتر نورالله کوثر استاد پوانتون و عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان می گوید اسلام دینی است که برای هر انسان عزت، سلامتی، عافیت و احترام متقابل را حکم کرده است.
ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تنابزوا بالالقاب. آیه شریف می فرماید که شما سر کس لقب بد نمانین، توهین نکنین، کسی را ناسزا صدا نکنین، کسی را صدا نکنین که به طور مثال او معلول است، از چشم، دست، پا، او را شل و شت و کور و کر و لال و امثال از این هر کلمه‌ای که در اونجا توهین و تحقیر باشه و انسان احساس حقارت کنه شرعا حرام است، ناروا است و شریعت اسلامی او را به عنوان یک جرم پنداشته. توهین و تحقیر انسان ها خلاف کرامت ذاتی انسان است. الله متعال برای هر انسان کرامت داده و تحقیر منافی همان کرامت هاست. شریعت اسلامی همیشه برای کرامت و برای مجد و عزت و احترام انسان تأکید میکنه و هر چیزی که خلاف این آموزه ها باشه او در اسلام ممنوع است.
با گفته شماری از این زنان معلول، از یک سو رفتار و برخورد برخی از مردم آنان را اذیت کرده و از سوی دیگر از زمانی که حکومت طالبان روی کار شده است با آنان هیچ گونه توجه نشده و حتی حقوق قانونیشان پرداخته نمی شود. ما هم شکایت این زنان معلول را با مفتی فیصل سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین شریک ساختیم و در جواب گفت
شهدا و معلولین چار وزارت پر طول ولایتونو که نوی بررسی شروع کرده.
وزارت شهدا و معلولین بررسی تازه ای را در تمام ولایات به خاطر تثبیت معلولان و توزیع فرمهای تازه آغاز کرده که در این بررسی ها معلولان ملکی و نظامی از نظام قبلی و معلولان مادرزاد شاملند که در بررسی تازه مجموعاً به تعداد 1,12,000 تن افراد معلول به ثبت رسیده. ما چند روز قبل در یک کنفرانس خبری اعلام کردیم که معلولان 6 ماه معاششان پرداخته می شود. این پروسه که هنوز هم جریان دارد، هزاران زن معلول نزد ما ثبت هستند که بیشترشان معاشات خود را گرفته و آن عده زنان معلول که معاششان را اخذ نکردند می توانند معاش 6 ماه خود را بگیرند.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات تمام مردم افغانستان به خصوص زنان معلول در این کشور، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد خدا نگهدار.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری سلام، امید از همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند می باشد. مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین اون یک بشر، بین اون یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک از زیرمجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی های دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتنی مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستند، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شوه به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فرار راه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است، تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت‌ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شده. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت‌ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه‌های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه‌های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه‌ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل و اصل
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه‌ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه‌ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
وطنم عشق تو در جان و تنم،
خستت را بیغم و راحت ببینم، آرزو دارم که روزه سایه غم ها گرزم، به غبار کینه باشد آسمان سرزمینم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، گرچه دورم زبرت از تو من دل نکنم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، داره آرام